من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتقین. اگه به کتاب صفحه 49 اون پاراگراف اول التفات بفرمان، این جمله هست که پس ادبار عقل کل ورود در کثرت و تفصیل بدون حجاب است. خب معنیش اینه دیگه که عقل کارش اینه که میاد در عالم کثرت، و عالم کثرت هم عالم تفصیل است. همین تعبیرات خیلی تعبیرات خوبیه. یعنی عالم غیب اینجا ظهور بیشتر کرده است، بهش میگیم تفصیل. و به همون اندازه که تفصیل است، خب یه نحوه حالت حجاب پیدا میکنه، ولی عقل در عالم تفصیل و کثرت که میاد، عالم تفصیل و کثرت براش حجاب نمیشه. عاقلی عقل اینه دیگه. عقل به معنای واقعیش اینه که وقتی به عالم کثرت هم میاد، در عالم کثرت و تفصیل بازم حق رو میبینه، یعنی عالم حجابش نمیشن. مسئله از این جهت خوب آسونه. حالا میموند که اگر که اینجور نیستیم چه کنیم، و اگه اینجور هستیم چه کنیم. عقل کارش اینست. اگه بخوام ببینیم چقدر عقلمون در زندگیمون هست، یا صحیح تر بگم چقدر از اون عقل معنوی و عقل قدسی پیش ماست، ببینیم که چقدر در عالم حجابمون نیست. چون عقل اومد توی عالم، بهش خدا فرمود برو ادبر، ولی در این عالم از حق غافل نشود. اینه که جمله بسیار خوب، جمله و اقبال عقل. خب پس ادبارش چی شد؟ عقل یعنی میاد تو این دنیا اما از حق غافل نمیشه، یعنی در عالم هم حق را میبینه. خب حالا بعد خدا بهش فرمود برگرد، جهل برنگشت، عقل که برگشت، پس ادبارش و اقبالش. بعد می فرماند و اقبال عقل خرق حجوب و وصول به معدن عظمت. خوب دقت کنیم. حالا اگه خدا به ما بگه برگرد، اگه بفرماد که برو، باید تو عالم رو صفات حق ببینیم. اگه بفرماد برگرد، یعنی بی حجاب حق را بتونیم ببینیم، یعنی حجاب ها دیگه پس میرد و خود حق به قلب میرسد. همون فتصل الی معدن عظمه. شما این روایت، این مناجات رو اگه دقت کردید، خود امام ها انگشت اشارشون رو درست به مطلب انداختن. اول می فرمان که قلبمون روشن بشه که حجابهای نورانی بدرد، یعنی جبرائیل هم بره عقب، عزرائیل هم برد عقب، میکائیل هم برد عقب، ملائکه هم برن عقب. خب حالا چی میشه؟ اونجا می فرماد که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. حجب نور که دریده شد چی میشه؟ دیگه می فرماد فتصل الی معدن عظمت، دیگه به معدن عظمت. دیگه بیش از این که نمیشه گفت یعنی چه، ولی دارن میگن که پس میشه که حجاب‌های نورانی هم بره عقب. ما عموما الان در حالت ایمانی که باشیم ملائکه هی بهمون تذکر میدند، ولی میشه که در روایت داریم که چی؟ این آمن الرسول، این ذکر قرآنی که آخر سوره بقره هست، میگن اینجا این تک آیات را حضرت رسول صلوات الله علیه و آله مشافهتن گرفتن، یعنی جبرائیل وسط نبود، از خود خدا ارتباط برقرار شد. خب خیلی هم مهمه. باز از امام صادق این روایت ها دارین دیگه که از حضرت برسن چرا گاهی پیامبر راحت میگرفتن وحی رو، گاهی خیلی سطمه میخوردن، در حالت مدهوشی میرفتن. مدهوش بالاتر از هوشه، بیهوشی پایینتر از هوشه. بعد حضرت میفرمان اون وقتی که حالت عادی داشت از طریق جبرائیل میگرفتن، اونجا که حالتشون بسیار بهشون فشار میمد، چون دیگه بیهجاب بود، دیگه آدم به دست خودش کنده بشه، خیلی باید هیچی بشه در خودش، اونجا میفرماند که اونجاست که بیواسطه میگرفتن. پس از این فرمایشات امام این یادمون نره که اقبال عقل، یعنی انشالله عقل به جای میرسد، عقل ما هم یعنی عقل میشیم انشاءالله، و وقت طوری میشه که حجاب هم بره کنار. خب چه میدونیم ما که فقط امید داریم، اصلا نمیفهمیم یعنی چه که بی حجاب گرفتن، اصلا فهمش ما هر چی ما فکر کنیم حداقل فکرمون هم که بره عقب، قلبمون وسط است. اول که فکر که خودش کلی حجاب است، هم که فکر میکنین یعنی دیگه نمیبینین دیگه، فکر یعنی فهم. حالا بعدش چی میشه؟ قلب است. حالا قلب مقامش باز مقامه همون احوالات معنوی است. احوالات برید کنار، آدم میشنوید یه چیزایی، حالا باز هم خوب است بشنویم بفهمیم، امید داشته باشیم. یعنی اگه بفهمین همه اونا که فهمیدین روز قیامت بهش میرسید. المعرفت و بذر المشاهده، یعنی اگه بفهمیم یعنی چه بی حجاب با خدا ارتباط داشتن، قبول کنیم روز قیامت بهش میرسید. یه سه عجیبی هم از همچی ساده میسید. در صفحه 49 پاراگراف دوم نکته خوبی را باز تأکید میکنن که پس ادبار عقل فل حقیقه اقبال است. مگه نگفتیم اقبال یعنی بی حجاب حقا ببینیم؟ میگه خلا عقل وقتی هم تو دنیاست، اگه تونست دنیا را نبینه حقا ببینه، پس در واقع همین حالا بی حجاب داره حقا میبینه، پس این ادبارش هم میشه همون چی؟ اقبال. پس در واقع داره حقا میبینه. اینجاست که اشاره میکنن چنانچه دخول یونس در بطن علیه السلام در بطن حوت معراج او بود. معراج یعنی چه؟ یعنی بی حجاب آدم حقا ببینه. در معراج حضرت دیگه به جبرائیل هم گفتن که بیا، گفت لا دونت، اگه من یک سر بند انگشت دونو تو جلو تر بیام انملا لحترق تو، آتیش میگیرم. اگر یک سر موی بر تو پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. خب پس جبرائیل اونجا مانعی بین پیغمبر خدا نبود. حالا حضرت یونس علیه السلام تو دل شکم ماهی مگه چه حالتی بهشون دست داد؟ یه مرتبه عرض کردن که چی؟ لا اله الا انت. خب همونه دیگه، یعنی هیچکی این وسط، فقط تو هستی، همه هیچ کارن، لا اله الا انت. یعنی در اون مقام در دل ماهی وسط دریا در اون تنهایی هیچی ندید، نه دریا دید. خیلی حرف ساقا آدم ها ببرن یه جایی که همه چی حکایت از تنهایی و بیکسی و غریبی و اضمحلال و نابودی ببین بشه، حکایت از اینا خب نبینه اینا را. آدم همینطوری وسط دریا میگه حالا میمیرم، بعد حالا تو شکم ماهی هم باشه، خب دیگه چی میمونه براش؟ این خیلی مقام است که آدم اونجا فقط حقا ببینه، بگه لا اله الا هم. این که شاید خدا اصلا یه همچه حادثه هایی را آفریده است تا سرمایه توحیدی بشر زیاد بشه، که بشر ببینه دیگه کجا این انسان دیگه اصلا تنها ترین شرایط مطلقی که میشه برای یه کسی پیش بیاد. آدم تو خشکی، نمیدونم حالا بچه های بسیجیه ما، تو خشکی توی غاری دشمن پیشروی کرده است، جبهه دوست عقب نشینی کرده است، این تنها دو سه روز بوده از تشنه و گرسنه و اینا، خب خیلی کاره. اما این کجا و وسط در این بسیجی که برای ما دیگه قهرمان قهرمانان از کسی مثلا سه روش میگه که آقا تنها بودم فقط خدا کمکم کرد، شیخی مرشدی اومد آبم داد، تشنگیم رفت شد، همه اینا درست، اما این کجا و اون کجا؟ خب حالا کسی تو این حالت که همه چیز میخواه بگه که آقا ما هستیم، دریا میخواه بگه من هستم، هیچ کی دیگه هم نیست. بفرمایید الان شما اینجا که نشستید، این مسجد نمیتونه بگه من هستم، میگه برو کارت از این در میرم بیرون. اگه یکی عقیده بگیره که آقا ما هستیم، میگه آی مردم بیان ما رو از دست این نجات بدید، یعنی هیچ وقت هیچ کی الان نمیتونه بگه من هستم. خب نیست، چون بقیه هم اصلا نمیذارن این هستش به ما رخ بنمایان. اما وسط دریا، تازه تو دل ماه، این نگاهی که طرف در اون حالت هم میگه که نه دریا تو نیستی، ماهی تو نیستی، خدا تو هستی، تازه چه هستی؟ نه فقط هستی، تمام توجه من هستی، اله گفت لا اله الا الله. خب این نشون میده که پس عقل هست تو انسان، پس پیامبرا مظهر همون عقلند که در ادبارشم حق میدید، در ادبارشم اقبال داشت، در ادبارشم جز حق نمیدید. اینجاست که پس با این مقدمات ادامه بحث نیست، اما ادبار جهل، حالا جهل عکسشه، آدم خودش ارزیابی کنه ببینه کجای دنیا قرار داره. برای اطاعت امر حق نبود، خدا گفت به جهل برو، اینم رفت، اما معلوم بود خودش هم دلش میخواست بره. دقت کنید، گاهی هم تأکید من بد نیست، گاهی طرف میبینین که شرایط مذهبی عوض میشه، بهونه میاره آقا شرایط عوض شد که من بد شدم. نه آقا جون، تو همون قصه جهل، تو اصلا خودت هم دلت میخواست هم تو بشه، در صورت که عقل عکسشه، در مقام حجاب برش غلبه نکرد. پس این حرفا که نمیدونم آقا شرایط که عوض بشه دیگه تقصیر نیست، خب دیگه مردم بد شدن که ما بد شدیم، اینا تو نظام الهی نیست. میگه جهل درسته خدا بهش فرمود ادبر برو، بلکه میفرماد اما ادبار جهل برای اطاعت امر حق نبود، بلکه برای خودخواهی و قضای هوسها بود، ولذا با این ادبار از حق مهجور و مطرود گشت. یه وقت خدا میگه برو، طرف باز یاد خداست، یه وقت به اسم اینکه خدا گفته برو دیگه میفته تو دنیا، اصلا یادش میره خدا را. دیدیم گاهی وقتا خدا میگه یه چیزی مباهست که تو استفاده کنی خدایی کنی، یکی میگه نه دیگه خود خدا، مگه بعد از آدم این کار رو بکنه؟ نه بد نیست تو دنیا داشته باشی، اما به شرطی که قربون دنیا نری، یعنی دنیا تو را از خدا باز نکنه. به فرمایش امام توجه کنیم، میگن و سیرش الی طبیعه و الی نفس است، اومده است تو دنیا، ولی سیرش هم به دنیاست و به نفس اماره. پس جهل کل که وهم کل و ابلیس اعظم است، گرچه از عالم غیب و دارای تجرد برزخی است و دارای احاطه مثالی به مظاهر است، ولی به ذات محتجب و ملعون است. یخت رو اینجا قد کن. خب میگه که خودت امتحان کن. جهلا امام صادق علیه السلام برام معنی کردن که جهل چطوریه؟ جهل همونه که خودش را سیر میکنه. بعد ما میفرمان که ابلیس همون مقام جهل است. هرچند که سالها سجده کرده است، ولی میفرمان به خودش سجده کرده. هرچند که مجرد است. روایت نگاه کنید اینجا نوشتیم خود تو کتاب است که قصه شیطان این است: یجری مجرد دم من ابن آدم، از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. این فرمان شیطان مثل خون که در بدن شما، حالا بدن شاید تعبیر، در شما جاری است، شیطان اینجوری در شما جاری است. خب ایشون استفاده کردن، یعنی پس تصرفش یا سیرش سیر تجردی است. این میز الان نمیتونه تو من جاری بشه، اما شیطان میتونه در من جاری بشه. پس جملهشون اینه: دارای تجرد برزخی است و دارای احاطه مثالی به مظاهر است، یعنی مظاهر الهی را میتونه درش تصرف کنه یا ظهور پیدا کنه به اعتبار این روایت. ولی به ذات با همه اینا که روحش مجرد است و مادی نیست، به ذات ملعون است و عبادات او عبادات حواس، هر چند سجده هزار ساله کند. و آخر الامر میگوید، از کجا میگیم عبادت حواس؟ چون چیه نگاه کرد خودشا، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تراب. از همین که داره نگاه میکنه به خود، از عبادت یعنی انسان بتونه از خودش دراد. تو 6000 سال عبادت کردی، به تعبیر امیرالمومنین هم معلوم نیست این عبادتاش با سال زمینه یا سال آسمان. خب پس چرا از خودت در نیومدی؟ آقا خیلی بترسید. این که بشینین تکلیف عبادتامون رو با خودمون تعیین کنیم. اگه جهلیم 6000 سال هم عبادت کنیم، باز میگویم ما، من خلقتنی. واقعا نموش من که تو خودم تجربه کردم، هرچی بدبختیه سر نیست که این هنوز منه است. این من نمن نشده، حق نشده است، من شده است. حالا کار عبادت پس مشخص است که باید ما از خودمون درآییم. خطری که ما را تهدید میکنه این که قصمون قصه جهل بشه، قصه شیطان بشه، که عباداتمون از خودمون درمون نیاره، خود داشته باشیم هنوز، نه حق. این جمله را مثلا دقت کنیم، یه وقت یک کسی میگه من دینم میخوام که خودم رو در اختیار دین بذارم، یا دینم میخوام که دین رو در اختیار خودم بذارم. این دو تا با هم فرق میکنه. خودم رو در اختیار دین بذارم یعنی هرچی دین بگه من عمل کنم دیگه، منی نمونه. دین رو در اختیار بگیرم یعنی دین هرچی من میخوام بگه. باری کلا اینجا رو خوب گفته، اینجا رو بی خود گفته، پس اینجاش ضعف میکنه. یعنی گروه یا اینجوریه دیگه، از غربیان پیدا شد. پروتستانت ها حرفشون این بود که دین را باید بر اساس میل و فکر خودمون عوض کنی، اینجا دین را باید تغییر بدیم. دین هی میگه قناعت و نمیدونم کم داشتن و اینا، وقت از دنیا عقب میفتیم، پس این دیگه دین را ضعف میکنی. این خیلی خطرناک. این همون شیطان است که 6000 سال عبادت کنه. که دین بشه در خدمت ما. عکسش درسته، ما در خدمت دین باشیم. چرا؟ چون دین حکم خداست. دین یعنی چی؟ حکم خدا. این دین یعنی چی؟ یعنی حکم خدا به ما. خب حالا ما در زیر سایه حکم خدا باشیم یا حکم خدا رو بیاریم زیر سایه خودمون؟ به تعبیر درسته، ما تکلیف دین رو تعیین کنیم یا دین تکلیف ما رو؟ امروز تو دنیا خیلی جا میگن آقا ما باید تکلیف دین رو تعیین کنیم. حالا دین چکار کنه؟ اینجا دخالت نکنه، اینجا دخالت بکنه. آقا تو اینجا دین دخالت نکنه، تو اینجا دخالت کنه. یعنی در واقع پس دین دارن تکلیفش رو تعیین میکنه. خب این که دیگه انسان دینی نمیشه، عکسش. دین باید تکلیف ما رو تعیین کنه که اینجا این کارو بکن، اینجا این کار. نه دین، نه اینکه بگم دین تو اینجا این کارو بکن، اینجا این کارو نکن. آقای جان لاک میگه چی؟ میگه که دین نباید در اجتماع دخالت کنه، رشد اجتماع رو میگه. اگه شما بخواید بگون ربا حرام است و نمیدونم ذبح صریح حرام است و نمیدونم این کارو بکنی، ما عقب میافتیم. پس دین اینجا دخالت نکنه تا ما جلو بیافتیم. یعنی تکلیف دینه. حالا دین میخوان نماز بخونین، عبادت کنین، دروغ نگون، باریکلا بکنین این کار رو. اما دین نباید تکلیف ما رو تعیین کنه، ما باید تکلیف دین. اینجا خوب دقیقی همون شیطان است، کلیسا شیطان است، مسجدش هم شیطان است. اگه تکلیف دین را به ناس ما تعیین کنیم، چه نماز بخونیم چه دیر بریم فرق نمیکنه. شیطان هم که بیکار نبوده، 6000 سال نماز و عبادت کرده است. این قدم عبادت کرده است که حدش حد ملائکه شده است، حد ملائکه که شوخی نیست. برای همینم وقتی خطاب کرد خدا به ملائکه، شامل شیطانم شد. شیطان اینقدر رفته است بالا. ولی این بالا رفتن، بالا رفتنی نبود است که به عبودیت ختم بشه. مثل این مرتضا مثلا کاری داره دادم عبادت کنید بعد بتونید مثلا زندگی دنیایش خوب بشه. شما عبادت کنین بعد تو عبادتون هم بخوان که خدای بچه هم قبول بشن، نونی زیاد گیرشون بیاد، بعدم بتونن دانشگاه قبول بشن، بعدم پولدار بشن، گدا نشن. خب کاری دارد که با دین این نتیجه رو بگیری؟ والا میگیری. شما برای همین نماز بخون، شما نماز بخون که خدای خودم تو دنیا آبرون نره، خودم میمه شایدت نره ده. اگه بخوای بدبخت بشی میم بخواد، اگه نه، اگه تو دنیا خدای خودم آبرون نره، بعدم به گشنگی و ذلت نیفتم، بچه هم هم خوشبخت دنیایی بشه، یه معامله خیلی ارزش مثل مرتضی دیگه. مرتضی مثلا تمرکز نمیکنه از قوای غیبه استفاده میکنه، یه تره نوا میسونه. خب اون میگه ما تو اسلام اینا حرام میدونیم دیگه. خب اینم یه حرام پنهانه. چرا شما اینجا در واقع خدا را در استخدام خودت در آورده؟ عکسش طوری نیست. بگوی خدای من تو را عبادت میکنم، همه رم از تو میخوام. اون نوا که به فرمایش روایت ای موسی نمک قضادم از من بخواه، اما خدایا پس قبلم توی نه من. خدایا حالا که قبلم توی، خودت همه مشکلاتم حل کن که من از تو به کسی دیگه ذهنمو نبرم. این خیلی خوبه که بگوی خدایا اموراتم هم طوری بگذرون که چی؟ که به اشرار خلق من نیفتم. اون دعای خیلی خوبه ابازر که خدایا من کفایت کنی خودت منا که من اشرار خلقت نخوان زندگی منا کفایت کنند و تأمین کنند. نه خود اینجا در واقع میخوای رود و از حق به غیر نندازی، اما اون میمداد یعنی حقا میخوای رودا به چی؟ به زندگی انداختی. زندگی اصل از خدا رو استخدام کردی. این همون شیطان است. این بعد که مرد خدا جلوش نمیبینه، چی میبینه؟ مالشو و بچهشو میبینه. خب اینا هم که بعد میریزن تو دنیا اینجا نیستن، پس هیچی نمیبینه. وقت جلوش چی میبینه؟ ظلمت. اینه که میبینین در برزخ و قیامت بعضیا تماما دورشون ظلمت میبینن، کورن یا کور شدن. لما حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا. خدا چرا من کور شدم؟ من که بیدار بودم. کورس یا کوریست که حقا نمیبینن اونجا هم که حقه، پس در واقع کوره اما کور نیست، عذابا میبینه، حقا نمیبینه، همون که کوره عذابا میبینه. این جمله خیلی تکون دهنده است که پس در واقع و همین خودبینی او را از مقام انس محروم کرد. دیگه آقا این آدم میگه خدا تو دنیا منو حفظ کن. این در واقع با خدا انس نداره، با دنیا انس داره. این آدم سرش به خطر است. پس اقبال او که همان سجده و عبادت بود فی الحقیقه ادبار بود، عکس اون. عقل ادبارش هم اقبال بود، این اقبالش هم ادبار است. یعنی این وقتی هم که به طرف حق است، گفت چی؟ گفت نماز من کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من که پذیرد که سگ بغل داره. مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. ولی حالا همه روم به بازار است، یعنی ازم بازار آوردم توی نماز. این دیگه اقبالش هم ادبار است و عملا امر اقبال را اطاعت ننمود. عملا و وقتی هم که خدا می فرماد برگرد، خب برنگشت، روایت دارید ثم قال له اقبل فما اقبل. پس به جهل گفتن برگرد، برنگشت. چرا؟ چون ذاتش ذاته. البته حالا این ذهنیت براتون پیش نیاد که خب حالا میگه ما هممون در مقام عقلیم. نه، حالا چه کار کنیم؟ بعدن میفرمان دنیا جای تغییر است. دو جور ما آدم تو دنیا داریم، یا مقام عقل است و توجه به خدا، اینا باید حفظ کنه، بسیار کار مشکلی، یا مقام جهل است و غفلت از خدا، خب اینا تبدیل کنه، چون دنیا جای تبدیل است. جلسه آینده همینه میفرمان. شاید اینجور بگیم که گاهی ما در مقام عقلیم، گاهی در مقام جهلیم. خب وقتی در مقام عقلیم باید حفظ کنیم و همین ذکر و دعا و صله رحم و اینا. وقتی در مقام جهلیم باید تبدیلش کنیم، چون دنیا جای تبدیل است، میشه تبدیلش کرد. هیچ یعصی در جای ما، در جان ما نباید بگنجد. خدا آیا به حقیقت پیامبرانت که مظاهر عقل کل بودن، توجه ما به خودت را از ما مگیر و خدایا میهمان من کن به توجه دائمی به حضرت بارگاهی خودت. صلی الله علی محمد و آله.